خودم یه شب مهمان سردار محمد سعید جاف بودم، ملا مصطفی بارزانی هم مهمان بود، در خیابان ایتالیا دیدم موسیقی رادیو مهاباد رو دارن گوش میدن. موسیقی اصلا زیرک، نواراش همینطور، اون موقع به صورت صفحه بود داشتن پخش میکردن. اینا لیول ها و روش ها و اون فوتوفن رادیو داریه، باید کاری کرد که مردم رادیو خودمونو دوست داشته باشن و گوش بدن. خب هر چقدر حضور انورتون، رادیو تبریز بس 120 نفر کارمند داشته که امروز فقط 27 نفر از آنان در رادیو کار میکنن. 25 نوازنده و خواننده هیئت نوازندگان رادیو تبریز رو تشکیل میده: خانم لطفی، خانم اعتماد، خانم راضی مسلمی، پوران اردوان 13 ساله بوده و همینطور جوانترین خواننده رادیو تبریز به شمار میرود. در شهرت در تبریز، در باکو، در قفقاز اینا شهرت داشتن، صدا اینا رو گوش میدادن. هرچند که خانم لطفی از گویندگان ورزیده رادیو تبریز به شمار میرود. آقای ایرانی که سرپرست رادیو تبریز را دارد، این مال سال 1928، از تاریخ 22 آذر وارد این شهر شده، برنامه رادیو را شخصا تنظیم نموده، اکنون غالبا سمت گویندگی رادیو را به عهده دارد. عرشبت که کارکنان فعال رادیو تبریز پس از فراری شدن پیشوری نگذاشتن رادیو تبریز تعطیل شود. آقای مهندس فلسفانی، مهندس دخیلی، سرحددار احمدزاده، گنجویان، اینا کسایی بودن که رادیو تبریز رو زنده نگه داشتن، چون اونا میخواستن منفجرش کنن. وقتی داشتن میرفتن میخواستن رادیو تبریز رو منفجر کنن. ببینید چقدر جالب برای گویندگان ما، برای کارکنان رادیو تبریز، چون رادیو تبریز تأسیسش دیماه 1325، از قدیمی ترین رادیوهای ایرانه. در زمان دموکرات‌ها هیئت ارکستری تشکیل شده بود که تمام با لباس‌های مخصوص به نواختن و نمایش دادن آهنگ‌ها و پیس‌های محلی اشتغال داشتند. عده آنها 40 نفر است و قرار است به زودی به تهران بیایند. فعلا رادیو تبریز تحت نظر ارتش اداره می شود، ولی قرار است به زودی به وسیله وزارت کار و تبلیغات اداره شود. حدود 1327-28 همه شب از ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رادیو تبریز آغاز می شود. اخبارم به زبان فرانسه، روسی، انگلیسی، عربی پخش می گردد. به وسیله دو بانوی عرشبت تبریزی به زبان ترکی هم عرشبت که ترجمه میشه. برنامه خیلی خوبی بود رادیو تبریز. من یادم میاد وقتی میرفتیم آذربایجان، مردم همه این رادیو رو گوش میدادن، اصلا مجالی برای رادیوهای بیگانه نبود، برای که برنامهاش جالب بود. الانم تا اونجایی که من دیدم برنامهاش تعدادش به زبان فارسیه، تعدادی به زبان ترکیه و همینطور تلویزیونش خیلی در مردم آذربایجان میرن صحبت میکنن به زبان محلی. باقی ماجرا بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما.
Özün kimi diğarlıdır uca dağlarım Üstüne bir yara aşıktır yaşıl bağlarım İzilen bir başlanıptır güzel çağlarım Durdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Anadolu'ma vetenim sen Azerbaycanım Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Anadolu'ma vetenim sen Azerbaycanım El bilir ki tükenmeyen servetin vardı. Sinen üstte aktan bıklı kent karla vardı. Turnaların göy hezerde katar katardı. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anadolu'ma vetenim sen Azerbaycanım Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Anadolu'ma vetenim sen Azerbaycanım Azerbaycanım
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید
radioiran.ir
و شما هم یک ایران یار شوید.
سبزینه
به نام او که یار ما و یاور ماست، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام میکنیم به هموطنان خوبمون در هر جایی که صدای ما رو میشنوند. آرزوی توفیق و بهروزی براتون داریم. برنامه سبزینه رو میشنوید. در این برنامه سبزینه از دستاوردهای کشاورزی در سالهای اخیر میگیم. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی. کشورهای در حال توسعه برای گذر از بحرانهای توسعه نیافتگی باید به سراغ بخش کشاورزی خودشون برن و ضمن تلاش برای گسترش تولیدات کشاورزی در تفکر اون باشن که این بخش رو با فناوری‌های پیشرفته آمیخته کنن تا از این رهگذر به کارایی تولیدات خودشون برسن. این بخش به خاطر ارتباطات گسترده‌ای که با بقیه بخش‌های اقتصادی داره، میتونه با رشد خودش زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد صنعت رو هم فراهم کنه. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی باید بخش کشاورزی رو از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار بیارن و به دلیل نقش بسزایی که این بخش در تأمین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی یا همون GNP و در نهایت رشد اقتصادی ملی ایفا می‌کنه، اون رو سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خودشون قرار بدن. یکی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزیه. مکانیزاسیون کشاورزی به معنی استفاده از ادوات مکانیکی و فناوری در زراعت با تأثیر چشمگیر بر افزایش بهره‌وری کشت و کار، یکی از ضروری ترین روش‌های ابزاری برای توسعه کشاورزی و یک گام اساسی به سوی توسعه پایداره. آقای دکتر کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، درباره دستاوردهای کشور در این زمینه صحبت میکنند.
همونطور که مستحضر هستیم، مقوله مکانیزاسیون به مفهوم کاربرد ماشین در فرایند تولید محصولات کشاورزی یکی از مؤلفه‌های بسیار اثرگذار در افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه های تولید، در واقع کاهش صعوبت کاری، انجام به موقع عملیات و در مجموع می شود گفت که مکانیزاسیون منجر به تولید انبوه و اقتصادی محصولات کشاورزی میشه. خوشبختانه در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به مقوله توسعه مکانیزاسیون و فراتر از اون توسعه صنعت در بخش کشاورزی توجه ویژه و دوچندانی شد. ما پیش از انقلاب بخش عمده‌ای از مزارع ما به صورت سنتی کشت و کار می‌شد. عموماً ضریب مکانیزاسیون یا سرانه ماشین در مزرعه یک عدد بسیار ناچیز، حدود 1/10 اسب بخار بر هکتار بود. در مقاطعی به 2/10 اسب بخار بر هکتار هم رسید، ولیکن در بخش عمده‌ای از مکانیزاسیون در آن مقاطع بیشتر معطوف بود به بخشی از گندم کشور. و خوشبختانه در سالهای پس از انقلاب با توجه به سرمایه گذاری های گسترده‌ای که در حوزه صنعت ماشین های کشاورزی شد، میدونید که صنعت ماشین های کشاورزی صنعت بسیار اثرگذار در کشور، صنعتی که باعث میشه امنیت غذایی کشور در واقع رقم بخوره. پس از انقلاب این اتفاق به صورت گسترده در کشور ما با تکیه بر توان صنعتگران داخلی کشورمون صورت پذیرفت. خوشبختانه اقدامات خوبی در کشور حاصل شد در طی سالهای پس از انقلاب و یکی از سالهای در واقع و دوره‌های طلایی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سالهای 92 تا امروز که من دارم خدمت شما هستم رو عرض می‌کنم. در طی این سنوات میانگین در واقع در کشور ما در تک تک محصولات مختلف کشاورزی وضعیت شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون به نحو مطلوبی رشد پیدا کرد. من چند تا عدد میدم. امروز که من در خدمت شما هستم، تقریبا 100% چغندر قند کشور کشت و کارش به صورت مکانیزه است. 100% ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه کشور تقریبا به صورت کاملا مکانیزه داره برداشت میشه. ما در حوزه مثل گندم و جو کشور به عنوان دو تا از محصولاتی هستن که بخش عمده‌ای از اراضی کشور ما رو به خودشون اختصاص دادن، نزدیک به 8 میلیون تا 8.2 میلیون هکتار از اراضی کشور ما به این دو محصول در واقع اختصاص پیدا کرده. ما وضعیت مکانیزاسیونمون در فرایند کاشت، داشت و برداشت میانگین اگر بخوام عرض بکنم خدمت شما بیش از 90%. یعنی ما در کاشت گندم و جوی آبی و دیممون تقریبا به محدوده بیش از 80% رسیدیم و در مقوله مثل برداشتش بیش از 95-96% به صورت مکانیزه داره برداشت میشه. در یک محصولی مثل کلزا در واقع کشت و کار و برداشتش کاملا مکانیزه است و در محصولی مثل برنج که سالها ما عقب ماندگی در این محصول داشتیم و سنتی کشت و کار میشد، خوشبختانه از سال 92 تا امروز یک جهش تاریخی رو در مکانیزاسیون برنج کشور ما تجربه کردیم و میدونیم که جامعه برنج کار کشور ما یک جامعه 1,200,000 بهره برداری، یک جامعه بسیار وسیع و گسترده است و اینها تا زانو در گل بودند. خیلی کارهای پرمشقت، بیماری‌های زودرس، روماتیسمی، پیری زودرس و خیلی مشکلات داشتن. خوشبختانه سال 92 که ما 10 تا 15 درصد اراضیمون به صورت مکانیزه بود، الان این رقم رسیده به محدوده بیش از 80 درصد مکانیزه بودن اراضی شالیزاری کشور. یعنی شما فرض بفرمایید 600 تا 620 هزار هکتار اراضی شالیزاری داریم، بیش از 80 درصدش داره با ماشین عملیات کشت و کار و برداشتش صورت میپذیره. اینها رو عرض کردم که ببینیم چه اتفاقات گسترده‌ای در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور اتفاق افتاده. یک بخشی از اون در گام اول در واقع میشه در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد که با ورود برخی تکنولوژی ها و بومیسازی اون در کشور با مکانیزاسیون گندم و در واقع با احداث کارخونجات تراکتورسازی در واقع و تکثیر کارخونجات در کشور روند صنعت ماشین های کشاورزی شکل گرفت. یه مقطعی شاید در کشورمون 10-12 تا بیشتر عرضه کننده ماشین های کشاورزی نداشتیم، ولیکن امروز بیش از 320 عرضه کننده ماشین ها تجهیزات و لوازم کشاورزی در کشور داریم و بیش از 300 عرضه کننده لوازم تجهیزات و ماشین های آبیاری در کشور داریم و عملا اینها نشون میده که گستره و در واقع توسعه صنعت ماشین های کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی کشور ما از یک روند رو به رشدی برخوردار بوده.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
و اما از دستاوردهای دیگه بخش کشاورزی از زبان آقای دکتر عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز ایران بشنوید.
برای اینکه اهمیت کشاورزی ما مطلع بشیم، تأمین نیازهایی که کشاورزان مردم کشور دارن طبق ساختاری که فاو برای تمام کشاورزان برای تمام دولت ها در نظر گرفته، تأمین 2500 کیلوکالری در روز هست که دولت ها سعی میکنن به اون برسن. برای رسیدن به این هدف بزرگ، دولت ها در بخش کشاورزی انگیزه و همکاری های بیشتری رو باید نشون بدن. ما باید ببینیم که در این مدتی که گذشت ما چقدر توانستیم در ارتباط با بخش های مختلف کشاورزی دست پیدا بکنیم. یکی از مهمترین اعتقاد من دستاورد ما در بخش کشاورزی تأمین گندم، تأمین خودکفایی گندم در مملکت هست که این یکی از افتخاراتی است بوده که به دست توانایی کشاورزا با حمایت هایی که شده ما بهش دست پیدا کردیم. مسئله دیگه تصدیه اراضی یکی از اهمیت های زیادی بوده که باید ما برای رسیدن این هدف اراضی خودمون رو آماده بکنیم، چه از نظر تصدیه چه از نظر مکانیزاسیون که خیلی اهمیت داره. افزایش ضریب مکانیزاسیون یکی از دستاوردهایی بوده که در این سالها ما ترقی و پیشرفت زیادی داشتیم که این میتونه یه موفقیت بزرگ باشه. بالا بردن راندمان آبیاری از طریق سیستم های تحت فشار و قطره‌ای یکی از دستاوردهایی بوده که توانسته ما حتی اهمیت آب رو که در دنیا الان با بحران بسیار شدید مواجه هست، ما از این طریق بهش دست پیدا بکنیم و بتونیم انشالله جایی برسونیم که ما با پیشرفت علم کمترین آب و بالاترین بهره رو بگیریم. بخش تحقیقات و آموزش و ترویج یکی از اصول مهمی است که در بخش کشاورزی باید بهش توجه بشه. اصلاح نظام بهره برداری اصلا باید به گونه‌ای باشه که ما بهش دست پیدا بکنیم که خوشبختانه این روزا ما میتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای در یک مقام و رتبه خوب باید به ما بدن. ما در بخش نیشکر که نیشکر فقط تولید شکر نیست، صنایع جانبی نیشکر بسیار زیاد از تولید کاغذ MDF و صنایع تبدیلی و تکمیلی این باعث میشه که ایجاد اشتغال بکنه و در بخش‌های مختلف این بتونه موفقیت و گام‌های بلندتری برداره و حتی بسیاری از کشورهایی که در این بخش نتوانستن موفقیت داشته باشند، ما با توسعه طرح نیشکر و مسائلی که در ارتباط با این قضیه بود به یک خودکفایی باورمند برسیم که تقریبا اگر انشالله ما بتونیم اینو پایدار نگه داریم، قطعا هم در بخش تولید کار ما موفقیت داریم، همین که ارتقایی است که در بخش کشاورزی پیش آمده. یکی از مهمترین بخشهایی که ما بهش دست پیدا کردیم اصلاح بذرهای مناسب برای تولید محصولات کشاورزی هست. ما از سیب زمینی و گوجه فرنگی و گندم و و خیلی چی همه نهادهای بخش کشاورزی رو که شما در نظر بگیرید، ما به یک نقاطی رسیدیم، به یک جایگاهی رسیدیم که الان میتونیم به خود ببالیم که ما توانایی خودمون رو داریم. باید ساختاری باشه که از این توانمندی به بهترین شکل استفاده بشه. در راستای این امر توسعه طرح‌های جامع برای افزایش تولید هم کنارش هست، تأمین نهادها مثل کود و سم و اصلاح بذرهای مناسب، کود کم ضرر و ایجاد یک زمینه‌های مناسب که ما وقتی تولید که می‌کنیم و کاهش سموم رو داشته باشیم که بتونه یک در این راستا به ما کمک بکنه. طرح محوریت برنج یکی از کارهایی بوده که این سالها ما توانستیم با سیستم هایی که در منطقه‌ای که آبیاری مناسبی داشتیم ما از این استفاده بکنیم و طرح محوری برنج رو ما با روش نوین آبیاری ما ساماندهی بکنیم و خیلی ارتباطات و جایگاه های بلندی بوده که کشاورزا توانستن هم از علم خودشون هم از حمایت هایی که بوده دست پیدا بکنن. امیدوار هستیم که این استمرار داشته باشه، جایی که ما بتونیم برای بخش های مختلفمون که زمینه های فراهم بکنیم که توسعه صادرات باعث بشه درآمدهای ملی ما افزایش پیدا بکنه و ما بتونیم در بخش های مختلف که زمینه برای صادرات و بخش های مختلف تولیدمون برای صادرات مناسب هست بهش دست پیدا بکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول درباره سمپاشی هوایی مزارع در 10 دقیقه با پهپاد ایرانی دانش بنیانه. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شده با بومیسازی پهپاد سمپاش یک مزرعه 1 هکتاری رو با 12 لیتر محلول در مدت 10 دقیقه سمپاشی هوایی کنه. افشین مردانی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفته که این پهپاد به شکل کنترل از راه دور هدایت میشه و پذیرای نرم افزاره، اما اصل عملیات پرواز به صورت خودکار انجام میشه، به این صورت که بعد از مشخص شدن نقشه بقیه مشخصات مثل ارتفاع، عرض و طول پاشیدن به پهپاد داده میشه و فرآیند سمپاشی عملیاتی میشه. این پهپاد با هدف رفع نیاز داخل تولید شده و تونسته ضمن ایجاد رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی به ازای هر فروند 2000 تا 2500 دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشه. تولید این پهپاد کاملاً بومی‌سازی شده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره افتتاح همزمان 1715 طرح بخش کشاورزی در سراسر کشوره. وزیر جهاد کشاورزی از افتتاح 1715 طرح بخش کشاورزی به مناسبت دهه مبارک فجر در سراسر کشور به طور همزمان خبر داده. سید جواد ساداتی نژاد گفته که از این تعداد طرح 53% مربوط به بخش آب و خاک، 21% مربوط به بخش باغبانی، 13% مربوط به تولیدات دامی و مابقی مربوط به بخشوی صنایع تبدیلی، سازمان امور حشریاری و سازمان حفظ نباتات. وزیر جهاد کشاورزی گفته که بیشترین میزان طرح‌های افتتاحی به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان با 272 طرح و 573 میلیارد تومان سرمایه گذاری، سیستان و بلوچستان با 201 طرح و 436 میلیارد تومان سرمایه گذاری و خراسان رضوی 163 طرح و 326 میلیارد تومان سرمایه گذاری. و اما خبر بعدی این هست که سامانه بازارگام برای خرید اقلام اساسی محصولات کشاورزی در قم راه اندازی شده. به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سامانه بازارگام استان قم برای خرید اقلام اساسی محصولات کشاورزی راه اندازی شده. در حال حاضر شهروندان استان میتونن با مراجعه به سایت بازارگام قم سه محصول برنج تنظیم بازار شامل هندی، پاکستانی و تایلندی رو بدون واسطه با قیمت مصوب کشوری خریداری کنن. سامانه توزیع هوشمند یکی از روش‌هایی که با توسعه اینترنت و استارتاپ‌ها در جهان شکل گرفته و در کشورها از اون به عنوان راهکار مقابله با واسطه‌گری و دلالی استفاده میشه. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون می‌گذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما، پیچی در زمان تنین صدای ما، ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس، زین روی در قفاست همه سایه های ما. در آغاز 44مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در هر کجا که هستید صدای حماسه حضور را از برنامه روز خوب پیروزی رادیو ایران بشنوید. ساعت 8:30 موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
متشکرم از گوش سپردن به صدای ایران. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه پارسی گویان تقدیمتون میشه.
آسیا چمن، اولین تولید کننده چمن مصنوعی در ایران، متکی بر دانش، نوآوری و همت جوانان ایرانی، در انواع ورزشی، فضای سبز، تزئینی، با دوام و پایدار، به صرفه و اقتصادی، دوستدار محیط زیست. آسیا چمن، همیشه سبز.
خوش تا هم طبیعی
مادش پر از انرژی است، نرگی میشم مغزی.